ساعت 12 در تهران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دولت مسعود پزشکیان بار دیگر بعد از رفع فیلترینگ را تکرار کرد. مذاکرات هسته‌ای ایران با 3 کشور اروپایی روز سه‌شنبه در ژنو برگزار خواهد شد. و روسیه میگوید هیچ دیداری میان پوتین و زلنسکی برنامه‌ریزی نشده است. دولت مسعود پزشکیان بار دیگر برای چندمین بار وعده رفع فیلترینگ را تکرار کرد. در این نوبت معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور اظهار داشت رفع فیلترینگ اکثر پلتفرم‌ها تا پایان سال انجام می‌شود. مهدی طباطبایی با اشاره به وعده انتخاباتی رئیس جمهور دولت 14 گفت فیلترینگ اکثر پلتفرم‌ها تا پایان 1404 رفع می‌شود. تنها مسائل فنی فیلترینگ باقی مانده و منتظر توافقاتی هستیم که چند دستگاه در این باره دخیل هستند. به رغم وعده های انتخاباتی مسعود پزشکیان مبنی بر رفع فیلتر از سایت ها و پلتفرم های مختلف بر روی اینترنت، هنوز اقدام موثری در این باره صورت نگرفته است. محمد سرافراز عضو شورای عالی فضای مجازی در این ارتباط گفته است بخش عمده ای از اعضای شورا با هر نوع تصمیم گیری درباره رفع فیلترینگ مخالفند. مذاکرات هسته‌ای ایران با 3 کشور اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه روز سه‌شنبه در ژنو برگزار خواهد شد. خبرگزاری تسنیم در گزارش این خبر آورده است که مجید تخت‌روانچی مسئول هیئت ایرانی در مذاکرات ژنو است و از طرف آلمان، بریتانیا و فرانسه معاونان وزرای خارجه حضور خواهند داشت. این خبرگزاری به نقل از منبع آگاه خود دستور کار این مذاکرات را مسائل هسته‌ای و موضوع رفع تحریم‌ها عنوان کرد. جمعه گذشته پس از آنکه مذاکرات تلفنی وزرای خارجه ایران و این 3 کشور در مورد ضرب العجل اروپا و امکان استفاده آنها از سازوکار ماشه به نتیجه نرسید، قرار بر ادامه رایزنی‌ها در سطح معاونین وزارت امور خارجه گذاشته شد. 3 قدرت اروپایی پیشتر تهدید کردند اگر تهران تا 9 شهریور مایل به دستیابی به راه حل دیپلماتیک برای حل و فصل برنامه هسته‌ای‌اش نباشد یا از فرصت تمدید استفاده نکند، این 3 کشور آماده‌اند مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل سازوکار ماشه را فعال کنند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در گفتگو با شبکه NBC آمریکا اعلام کرد هیچ دیداری میان ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی برنامه‌ریزی نشده است. او تاکید کرد ابتدا باید دستور کار مشخص شود و چنین دستور کاری هنوز آماده نیست. این اظهارات یک هفته پس از آن مطرح شده که آقای ترامپ نشست خود در آلاسکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را یک موفقیت پیشگامانه خوانده است. پس از این نشست دونالد ترامپ گفت که رؤسای جمهور روسیه و اوکراین موافقت کردند که با یکدیگر ملاقات کنند و او در حال آماده سازی دیدار آنهاست. همزمان جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا با رد ادعای وقت‌کشی روسیه گفت که روس‌ها پیش از این امتیازات قابل توجهی دادند، از جمله به رسمیت شناختن تمامیت ارضی اوکراین پس از جنگ و تضمین‌های امنیتی برای اوکراین. به گفته جی دی ونس هنوز مسیر دیپلماتیک دشوار است، اما آمریکا با حسن نیت وارد این روند شده است. رضا سوخت‌سرایی هشتگیر سنگین وزن ایران و دارنده دو مدال نقره جهان و 3 طلا و 1 نقره بازی‌های آسیایی یک شنبه دوم شهریور 1404 درگذشت. او متولد بهمن 1328 در دارکلاته رامیان در استان گلستان بود. رضا سوخت‌سرایی از معدود کشتیگیران تاریخ ایران بود که در هر دو رشته آزاد و فرنگی صاحب مدال شد. سوخت‌سرایی در مسابقات جهانی 1978 مکزیکو سیتی و 1981 اسکوپی به مدال نقره سنگین وزن جهان رسید. سوخت‌سرایی همچنین مدال نقره بازی‌های آسیایی 1974 تهران را هم در کارنامه دارد و با 3 طلا و 1 نقره یکی از پرافتخارترین ورزشکاران تاریخ ورزش ایران در بازی‌های آسیایی به حساب می‌آید. و لیگ معتبر فوتبال در اروپا این هفته هم دنبال شد. لیگ هایی که در مواردی شاهد نتایج غیر منتظره و جالب توجهی هم بودند. همکارم کامبیز کراماتی نگاهی کرده به هفته دوم لیگ های انگلیس و اسپانیا در کنار هفته نخست لیگ آلمان.
روز یکشنبه هفته دوم لیگ برتر فوتبال انگلستان با 3 بازی دیگر دنبال شد و تنها 1 پیروز داشت. اورتون که توانست میزبانش برایتون را با 2 گل شکست داد و با این 3 امتیاز فعلا به جایگاه 8 جدول برسد. در دیگر بازی‌های این روز کریستال پالاس با ناتینگهام فارست و فولام با منچستر یونایتد به تساوی 1-1 رسیدند. شیاطین سرخ که در این بازی 1 پنالتی را هم از دست دادند با 1 امتیاز از 2 بازی در پله 16 جدول قرار دارند. هفته دوم لیگ برتر جزیره دوشنبه عصر با دیدار نیوکاسل در مقابل لیورپول قهرمان فصل قبل به پایان میرسد. اما روز شنبه در دو بازی از مهمترین بازی‌های این هفته دو تیم لندنی نتایج درخشانی گرفتند. تاتنهام در استادیوم اتحاد توانست میزبان قدرتمندش منچستر سیتی را 2-0 شکست داد و آرسنال هم با 5 گل تیم تازه وارد لیدز یونایتد را در هم کوبید تا با 6 امتیاز و تفاضل گل 6 فعلا در صدر جدول قرار بگیرد. روز جمعه و در نخستین بازی این هفته هم چلسی با پیروزی 5-1 در خانه وستهم آمادگی خود را به رخ حریفان کشیده بود. اما در همان روز جمعه لیگ آلمان موسوم به بوندسلیگا هم شاهد نخستین بازی این فصلش بود. مسابقه‌ای که در آن بایرن مونیخ با 6 گل لایپزیگ را بدرقه کرد تا از همین گام اول برای رقیبان خط و نشان بکشد. در این بازی هری کین کاپیتان تیم ملی انگلیس هم با به ثمر رساندن 3 گل از 6 گل مونیخی‌ها نخستین هتریک این فصل را به نام خود رقم زد. در روز شنبه هم بایر لورکوزن از رقبای فصل‌های اخیر مونیخی‌ها در خانه مقابل هوفنهایم غافلگیر و 2-1 مغلوب شد. از سوی دیگر آینتراخت فرانکفورت با پیروزی خانگی 4-1 مقابل وردر برمن شروعی رویایی داشت. اما سری هم بزنیم به لیگ اسپانیا موسوم به لالیگا، لیگی که در هفته دوم با صدرنشینی بیارئال، بارسلونا و رئال مادرید دنبال می‌شود. در مهمترین بازی‌های هفته دوم لیگ اسپانیا روز شنبه بارسا که نیمه اول را 2-0 به میزبانش لوانته واگذار کرده بود در نیمه دوم 3 گل به ثمر رساند تا بازی باخته را با نتیجه 3-2 ببرد. گل پیروزی آبیاناری‌ها در دقیقه 91 و با ضربه بازیکن تیم حریف به ثمر رسید. اما در یکی از 4 مسابقه یک شنبه بیارئال تیم بخت برگشته و قهرنشین خیرونا را با 5 گل شکست داد تا فعلا با 6 امتیاز و به دلیل تفاضل گل بهتر در صدر جدول قرار بگیرد. در آخرین بازی یک شنبه شب هم رئال مادرید رقیب همیشگی بارسلونا به خانه رئال اوبیدو رفته بود و موفق شد با 2 گل کیلیان امباپه ستاره فرانسویش و تک گل وینیسیوس جونیور میزبان را 3-0 شکست داد و به جمع 6 امتیازی ها اضافه شود. هفته دوم لالیگا امشب با 2 بازی اتلتیک در مقابل رایو وایکانو و سبیا در مقابل خطافه به پایان میرسد.
مهمترین خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. بنابر اعلام حکومت حوثی‌ها، آخرین حملات هوایی اسرائیل به صنعا پایتخت یمن در روز یکشنبه دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. خبرگزاری سبا که تحت کنترل حوثی‌هاست به نقل از وزارت بهداشت یمن گزارش داد که در این حمله اسرائیل 86 نفر زخمی شدند که بیش از 20 نفر از آنها در وضعیت وخیم قرار دارند. بنابر اظهارات نخست وزیر اسرائیل، نیروی هوایی این کشور به کاخ ریاست جمهوری در قلب پایتخت صنعا، نیروگاه شهر و مخازن سوختی که آن را تامین می کنند حمله کرده است. به گفته بنیامین نتانیاهو، هر کس به اسرائیل حمله کند به او حمله خواهد شد.
מי שתוקף אותנו אנחנו תוקפים אותו, מי שמתכנן לתקוף אותנו אנחנו תוקפים אותו.
هر کس به ما حمله کند به او حمله خواهیم کرد. هر کس نقشه حمله به ما را بکشد به او حمله خواهیم کرد. به باور من کل منطقه درس خود را در مورد قدرت و اراده دولت اسرائیل آموخته است. دفتر سیاسی حوثی‌ها در بیانیه‌ای متعهد شد که پاسخ حملات اسرائیل را بدهد و اعلام کرد تا زمانی که تجاوز متوقف نشده و محاصره اسرائیل بر غزه ادامه دارد از مبارزه با اسرائیل و متحدش آمریکا دست بر نخواهد داشت. به گفته منابع بیمارستانی در غزه روز یکشنبه نیروهای اسرائیلی 4 فرد را که در جستجوی کمک‌های غذایی در جنوب غزه بودند به قتل رساندند. به گزارش آسوشیتد پرس این منطقه محلی است که فلسطینیان به طور مرتب برای رسیدن به یک مرکز توزیع غذا از آن استفاده می‌کنند. به گفته وزارت بهداشت غزه که زیر نظر حماس اداره می‌شود، تاکنون بیش از 2000 فلسطینی در حین تلاش برای دریافت کمک در مراکز توزیع یا در مسیر کاروان‌های سازمان ملل کشته و بیش از 13500 نفر زخمی شدند. بر اساس این گزارش تا روز یکشنبه آمار مرگ و میر ناشی از سوء تغذیه در غزه به 289 نفر رسید. اسرائیل وجود گرسنگی مفرط در غزه را انکار کرده و گزارش‌های مربوط به قحطی‌ها را دروغ‌هایی خوانده که توسط حماس ترویج می‌شوند. آمریکا و شماری از کشورهای غربی گروه حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار دادند. و دونالد ترامپ از احتمال اعزام نیروهای نظامی و گارد ملی به شهر بالتیمور خبر داد. وز مور، فرماندار میرلند، به رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد داده بود که او را در بازدیدی از بالتیمور همراهی کند، اما دونالد ترامپ در جواب گفت ممکن است به جای آن سربازان را اعزام کند. هفته پیش رئیس جمهور آمریکا گفته بود که در حال بررسی استقرار نیروهای نظامی و گارد ملی در شیکاگو و نیویورک است، اقدامی که پیشتر در واشنگتن دی سی پایتخت و لس آنجلس هم انجام داده بود. آقای ترامپ در مطلبی که روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ترو سوشال منتشر کرد، سابقه وز مور، فرماندار مریلند، در زمینه کنترل جرم و جنایت را بسیار بد توصیف کرد و به طعنه نوشت هرچند که او هم مشابه بسیاری از دیگر ایالات آبی آمار جرم و جنایت را دستکاری می‌کند. منظور از ایالت‌های آبی ایالت‌هایی است که در کنترل دموکرات‌ها هستند. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.